حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با این برنامه از گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید.
امروزه جهان اسلام به یک وضعیت چند پاره دچار شده است که بخش مهم اختلافات درونی و تخریب وحدت آن مرتبط با دخالت‌های استکبار و استعمار است. از مرزبندی‌های تصنعی مبتنی بر توافقات استعماری سایکس-پیکو در غرب آسیا تا ایجاد اختلافات طایفی و مذهبی در جهان اسلام و به وجود آوردن فرقه‌های زاله، از دستاوردهای استعمار در جهان اسلام است که از دل آنها داعش، وهابیت، شیعه انگلیسی، جنگ، خونریزی و اختلاف به وجود می آید. امروزه هیچ فکر و اقدام اختلاف انگیزی در جهان اسلام وجود ندارد، مگر اینکه مجرای حمایت فکری و مالیش به آمریکا و ملکه انگلیس اتصال داشته باشد. غرب و صهیونیست همواره در پی اختلاف انگیزی در جهان اسلامند تا ضمن چپاول منابع و ثروت ملل اسلام، مهمترین موضوعات اساسی مسلمی از اشغال فلسطین گرفته تا جنگ‌های درونی و کشتار مسلمانان در شرق آسیا و غیره به فراموشی سپرده شود. از همین مجراست که جنگ در عراق، یمن، سوریه و قبل‌تر از آن حمله صدام به ایران، نبردهای شمال آفریقا و غیره همواره وجود دارد و غرب نیز صحنه‌گردان اصلی این وقایع است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش ها پاسخ خواهیم داد که چرا غرب بر تفرقه میان مسلمین تمرکز یافته است و ریشه دیرینه این عداوت کجاست؟ اختلاف افکنی در جهان اسلام موجب چه خسران، عقب ماندگی و فلاکتی در میان جوامع اسلامی است؟ برای بیداری مسلمین و رهایی از فلاکت تفرقه چه باید کرد؟
30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده این برنامه باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به اهمیت وحدت در جهان اسلام و چالش آفرینی هایی که استعمار در مسیر تخریب وحدت جهان اسلام دنبال میکنه و هدف گذاری هایی که در این عرصه داره رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه با ما همراه هستند و آقای دکتر علی پارسا خسال کارشناس مسائل سیاسی. آقای کیان سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای پارسا خسال عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین مهمان محترم و مردم عزیز.
آقای کیان خدمت جناب عالی باشیم، نگاهی داشته باشیم به سابقه و سابقه ورود استعمار به جهان اسلام و به تعبیری تبارشناسی داشته باشیم از ورود استعمار به جهان اسلام و اهدافی که دنبال می‌کردند برای مقابله با مسلمانان و وحدت مسلمانان را هدف قرار داده بودند.
عرض کنم خدمتتون که اگر دنبال تبارشناسی و سبقه ورود بیگانگان یا به تعبیری استعمار یه لفظ جدیدتری، البته
به ذهن نزدیکتر،
به ذهن نزدیکتره، بله، گرچه یه کلمه ایست که به اصطلاح به روش ادبیاتی ها میگن که کلمه منقوله، کلمه استعمار، چون ریشه کلمه از امر است به معنی عمران و آبادی. وقتی استعمار، وقتی میره به باب استفعال میشه استعمار، یعنی اینکه طلب عمران و آبادی بکنیم. و البته با همین روی کرد هم استعمارچی ها اومدن که ما اومدیم کشور شما رو عمران و آبادی بکنیم، ولی خب بعد معلوم شد که دقیقا نتیجه معکوس بوده.
البته اون چی که در ذهن عموم از استعمار وجود داره کاملا منفیه.
بله دیگه، همین رو عرض میکنم، کلمه منقول شده از لغت اصلی، از لفظ اصلی که مراد دیگری داشته، منقول شده، نقل شده به یه معنای دومی که گاهی اصلا معنای اول فراموش شده، در حالی که در قرآن کلمه استعمار با ریشه اصلی خودش به کار رفته. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما رو در زمین استعمار میکنه، یعنی طلب عمران و آبادی از شما میکنه در زمین. این معنای درست کلمه است، ولی خب دیگه که فرمودید
میتونیم به جاش بگیم استکبار،
یا بگیم استکبار یا الفاظی شبیه این، به هر حال مفهوم روشنه.
بله.
عزم میکنم که اصولا ورود استعمار یا بیگانگان یا به تعبیر جناب عالی استکبار یا مخالفین اسلام به حوزه اسلامی، در واقع از نه تنها صدر اول اسلام بلکه حتی قبل از اسلام شروع شده بود. اگه مطالعات تاریخی بکنیم در اونجا پی خواهیم برد به این که چون در کتب آسمانی قبل از اسلام، یعنی در تورات و انجیل و یا سایر آموزه های پیامبران، نامی از اسلام، پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام آمده بود به شکل‌های مختلف، و اونها چون بر نمی‌تافتند به خاطر اینکه هم یهود و هم مسیحیت دچار تحریف و انحراف شده بودند در طول تاریخ، حالا از زمان مسیحیت حدود 700 سال می‌گذشت در ظهور اسلام، ولی از یهود تقریبا 1300 سال بیشتر، یعنی نزدیک 2000 سال میگذشت که اسلام آمد. خب در طی این 2000 سال، 1300 سال اون طرف و 700 سال این طرف، چنان تحریفاتی صورت گرفته بود که به کلی دین خدا فراموش شده بود و آموزه های اصلی پیامبرانش از بین رفته بود تقریبا، و چیزای دیگه ای حاکم شده بود. به تعبیر بنده سکولاریسم حاکم شده بود دیگه. در واقع یهود و مسیحیت بعد از انحراف تبدیل شدن به یهود و مسیحیت سکولاریست یا حتی متریالیست، متاسفانه در تعابیر تاریخی گفته میشه بت‌پرست شدن. حالا اینا شواهدی داره که در جای خودش باید بحث بشه، نه اینجا. من فقط گذرا اشاره کردم که بگم که بعد از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، متاسفانه از پیش طراحی شده بود که این پیامبر از بین بره، از بد به تولد پیش بینی شده بود، کما اینکه حضرت موسی هم قرار بود از بین بره. فرعون همه پسرها رو سر می برید که موسایی که منجی قوم بنی اسرائیل متولد نشه. داستان تولد عیسی هم که از حرمن الشمس. در صورت مقصود اینه که اصلا از قبل از اینکه اسلام به معنی دین رسمی، دین نازل شده از سوی خدای متعال، یعنی در سن 40 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تدارک دیده شده بود در کودکی پیامبر. پس میتونیم ریشه ها رو اونجاها بدونیم، سالها بلکه قرنها قبل از ظهور اسلام. ولی با ظهور اسلام، با تولد پیغمبر، یک رنگ و بوی تازه تری گرفت و جدی تری گرفت. خب چند فقره قرار بود پیامبر رو برو بایند یا بکشند، ترور کنند، ولی خب موفق نشدند. خدای متعال،
مشیت
الهی اینه که پیامبرش رو حفظ کنه. و بعد از اون، بعد از اینکه پیامبر به رسالت رسیدند، تلاش کردند که باز پیامبر رو ترور کنند، باز هم میخواستن یعنی حذف فیزیکی کنن اصلا پیامبر رو در چندین فقره که باز هم موفق نشدن. اما فرم دیگری به خودشون گرفتند. فرم این بود که بیان لباس اسلام بپوشن، با لباس اسلام ریشه اسلام رو بزنن. اینها رو قرآن تعبیر میکنه ازشون به منافقین. اینا منافقینی بودن که در عصر خود پیامبر حتی در مکه یعنی قبل از هجرت اینا متولد شده بودن منافقین، و بعد از هجرت در مدینه که به شکل خیلی فراگیری منافقین گسترش پیدا کرده بودن و سازمانی یافته شده بودن. یعنی اگر ما بخوایم ریشه های مخالفین اسلام یا نابود کنندگان اسلام رو حالا با این تعابیر عرض بکنم، بعدن استعمار اسمش رو بذاریم، از اونجاها ریشه ها شکل گرفته و متولد شده تا بعدها در قرون بعدی شکل‌های دیگری پیدا کرده که من حالا بعدم در خلال بحث عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم. ما حضرت جناب عالی درس پس میدیم. ما به اطلاع شنوندگان عزیز در کتاب تبار انحراف این روندی که جناب عالی بیان کردید از پیش از تولد نبی مکرم و بعد از ولادت ایشون و تا بعثت ایشون، این اقدامات باید بگیم قومیت‌های مختلف رو به خوبی توضیح داده که چه کردن و چه اقداماتی رو در طول تاریخ ما شاهد هستیم در این زمینه. آقای پارسا خسار خدمت جناب عالی باشیم، چرا استعمار یا به تعبیر آیکیان بیگانگان همواره در پی تفرق افکنی در بین مسلمانان بودن؟
بله، ببینید ما اینجا چند عامل رو میتونیم بررسی کنیم. یکی از جهت منابع هستش، یعنی یک عاملی که در نظر اون استعمارگرا بین کشور مسلمان و غیر مسلمان اینجا تفاوتی نیست. یعنی حالا چه کشور مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، اگر دارای منابع باشه، حالا منابع در هر زمان تعریف خودشو داره، در یک زمان سوخت، حالا نفت، گاز، غیره میشه منبع، یک زمان کشاورزی، یک زمان نیروی انسانی، یک زمان موقعیت ژئوپلیتیک اون کشور، خب این که مشترک است. شما میبینید کشورهای استعمارگر در قرون قبل بین مسلمان و غیر مسلمان در این زمینه تفاوت قائل نبودن. اما مطلب بعدی از ویژگی اسلام نشأت میگیره که یک دینی هستش که در مبانی اون، وقتی حالا من میگم مبانی اسلام، بحثم شیعه، سنی، زیدی، غیره نیست، مبنای اسلام توحید و ضد ظلم بودن و عدالت خواهیه، که این مبنا در کشورهای مسلمان اگر شکل می گرفت و جنبش های علیه استعمار و استکبار شکل می گرفت، این تسری پیدا می کرد به سرتاسر آزادی خواهان عالم، همونطور که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد که این اتفاق افتاد و فارغ از دین آزادی خواهان عالم اومدن و این مسیر رو پی گرفتن. این هدف، حالا هدف دیگری از استعمار این کشورها بود که علاوه بر تسلط بر منابع همونطور که عرض کردم، جلو این جریان گرفته بشه. حالا بحث تفرقه ای که فرمودین، این تفرقه در یک کشور، در یک جامعه، در یک خانواده حتی میتونه اونو از هم بپاشونه، و این مهمترین حربه ای بود که قدرت‌های استکباری بتونن کشورهای اسلامی رو تحت سیطره خودشون در بیارن. و بنابراین میبینیم که ریشه بسیاری از فرقه ها که حالا باز اینو در ادامه عرض خواهم کرد، در یا حمایت یا ابداعش از بیگانگان هست. یعنی حالا یا شروع اون فرقه با یک کشور استعماری بوده، یا یه فرقه شروع شده و اون کشور استعماری اون رو حمایت کرده تا متوجه شده. و مطلب بعدی هم این که به ضعف بعضی از حکام کشور مسلمان هم باید در این زمینه اشاره کنیم که خودشون فضا رو برای نفوذ و قدرت گرفتن استعمار و استکبار مهیا کردن، از اونجایی که خیلی از اینها پشتوانه مردمی خوبی نداشتن، برخلاف جمهوری اسلامی حضرت امام که تمام مردم پشتشون بودن و به پشتوانه مردم قیام کردن و به پشتوانه مردم تشکیل حکومت دادن، ما در شکل گیری خیلی از این حکام و کشورها میبینیم که اصلا مردم نقش خاصی ندارن، نهایتا یک طایفه پشتیبان بوده و قدرت اصلی رو از کشورهای بیگانه گرفتن، و چون میخواستن همواره این قدرت، چه از نظر گاهی نظامی، چه از نظر سیاسی، که از نظر بین المللی در عرصه‌های مختلف همراهشون بمونه به اصطلاح عامیانه باج دادن به این کشورها و حالا اسمش رو اونها تعامل میذارن، ولی اون چیزی که در عیان هستش و واضح هست این که اونها باج دادن و منابعشون رو، کشورشون رو، موقعیت جغرافیشون رو و از همه مهمتر بحث فرقه و فرقه سازی رو به دست بیگانگان دادن و هیچ مخالفتی تو این زمینه نکردن تا پشتیبانی این کشورها رو از دست ندن. و از جمله مهمترین این کشورها که در قرنهای مختلف این کارها رو داشت کشور انگلستان هست که حالا انشالله در ادامه به برخی از فعالیت‌های این کشور اشاره خواهم کرد.
انشالله. ممنونم از مطالبتون آقای کیان. خدمت جنابالی باشیم. به صورت مستقی اگر بخوایم صحبت کنیم، مهمترین اقداماتی که در راستای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان در دنیای اسلام دنبال شده به نظر جنابالی چه مواردی هست، اهم از موضوعات مذهبی، طایفه‌ای یا فرقه‌ای هم که آقای پارسا خسر اشاره کردن؟
بله، به شکل مصداقی اگر بخوایم عرض بکنیم، خب مصادیق خیلی متنوع و گسترده‌ای داره. اجازه بدید قبل از اینکه پاسخ این فرمایش جنابالی رو بدم بگم که اساساً بیگانگان یا استعمارگران برای اینکه به اسلام لطمه و ضربه خودشون رو بزنن از جبهه های مختلفی وارد شدن و از ابزارهای گوناگونی استفاده کردن. بعضی از اونها حالا مصداق روشن شناسنامه دار به عنوان یک فرقه یا به عنوان یک دین ساختگی یا یک حزب و امثال اینها داره، اما عناوین دیگری هم هست. مثلا عنوان رسمی جاسوس یا به تعبیری نفوذی، که حالا من در خلال بحث بعضی از این موارد نفوذی رو عرض میکنم که چگونه ورود پیدا کردن و اهداف شوم خودشون رو بعضا به کرسی نشاندن. بالاخره کما بیش بعضی هاشون در حوزه های خودشون موفق هم بودن.
آقای پارسافزا، بر اساس همین مواردی که بیان کردید، حالا اشارم داشتید اجمالی بوده، میخوام قدری مستقی تر صحبت کنیم و وارد جزئیات هم بشیم. موارد تفرق افکنی که در دنیای اسلام دنبال کردن، اما از فرق سازی هایی که اشاره کردید و عواملی که در برابر همگرایی مسلمانان بوده، چه مواردی رو بیان می‌فرمایید؟
بله، همونطور که عرض کردم ما اول این دسته بندی رو باید انجام بدیم و میتونیم سه گروه جنبش ها رو به اصطلاح در دنیای اسلام تقسیم بندی کنیم. گروه اول جنبش هایی هن که مستقلن و ماهیت ضد استعماری و ضد استکباری دارن، و گروه دوم اون جنبش هایی هن که مورد حمایت استعمار واقع شدن، و گروه سوم اونهایی هن که اساساً ساخته استعمار هستن. البته نکته قابل توجهیه که تقریباً همه جنبش های معاصر در جهان اسلام در ابتدای شکل گیریشون ویژگی اسلامی بودن و ضد استعماری بودن رو تقریباً داشتن، اما کم کم که پیش میرن متاسفانه این جنبش ها بعد از مدتی به دلایل مختلف و گاهی تحت فشار کشورهای استعماری یا عوامل نفوذی که آقای دکتر فرمودن، خود جنبش هم دچار انحراف میشه و به دامان استعمار میره و میبینیم بعد از مدتی رویکرد ضد استعماریش به رویکرد در کنار استعمار و عمال استعمار بودن تغییر پیدا میکنه. حالا من اگه بخوام چند مصداق رو از این سه گروه نام ببرم، از جنبش های اصیل و ضد استعماری و ضد استکباری معاصر به خصوص اگر بخوایم بگیم، جنبش حزب الله در لبنان و جنبش انصار الله در یمن هستش که ماهیت ضد استکباری و ضد استعماریشون واضح هست، و خصوصیت این جنبش ها اتکا به مبانی اسلام که اون مبانی رو عرض کردم ظلم ستیزی و عدالت خواهی هستش و عدم اتکا به حکام مستبد منطقه است، و به همین خاطر این جنبش ها همیشه محکوم میشن از طرف استعمارگران و قدرت های استکباری. اون جنبش هایی که بحث حمایتی داره، حالی مقدمه هم عرض کنم که همزمان با ورود غرب به هم کشورهای استعمارگر به خصوص دنیای اسلام، مسیحیت شروع کرد به تبلیغ داخل اون کشورها با هدف مسیحی سازی و همچنین تقویت کرد تبلیغش رو در خود اون کشورها. بعضی ها معتقدن که جنبش های افراطی که در دنیا اسلام شکل گرفته به نوعی تقابل با این جریان بوده، یعنی اونها چون شروع کردن به تبلیغ مسیحیت در مقابل یک سری شروع کردن به حالا نداهای مثل بازگشت به اسلام و غیره. حالا اگر از این بگذریم، بحث مورد حمایت استعمار رو بخوایم مستاقی بگیم، وهابیت یا سلفیگری که در عربستان شروع شد، البته خب این کلمه وهابیت رو چیزی که بیشتر اهل سنت و شیعیان واقعی به اونها میگن، اونها خودشون سلفیگری بیشتر خودشون رو مینامن.
به چه معنا؟
به معنی این که به سلف، به گذشته، به اصل دین، به اساس دین، به پیغمبر، به رفتار صحابه ما میخوایم برگشت کنیم، ما میخوایم برگردیم به اون و تابع اونها باشیم، بازگشت به سلف صالح. بله، اما این نام وهابیت رو اون نامیه که به هر حال شیعیان و اهل سنت حقیقی به خاطر محمد بن عبدالوهاب بر اونها نامگذاری کردن. و از جمله اهمیت‌های خیلی زیادی که این جنبش داره، حالا بحث‌های تاریخیش رو بگذاریم، در زمان فعلی یکی از مهمترین حامیان جریان تروریسم در منطقه به خصوص خاورمیانه همین وهابیت است، به طوری که میشه گفتش که داعش هیچ عقیده خاصی غیر از اون چیزی که وهابیت داره نداره. حالا شاید در جزئیات، یکی از نویسندگان عربستانی اینطور اذعان میکنه و میگه که وهابی بودن داعش نیازی به تایید مشایخ و علما نداره و اصلا شما با باز کردن هر کدوم از کتابهای اعتقادی وهابیون برنامه کار داعش رو به طور مفصل و مستدل در اون کتاب خواهید دید. جنبش بعدی که حالا خیلی این رو دیگه توضیح نمیدیم چون الان به اون صورت مطرح نیست، جنبش شاه ولی الله در هند بوده، ولی نکته ای که داره حالا برای عزیزانی که علاقمند به تحقیق هستن که خود این شاه ولی الله و عبدالوهاب در یک زمان در مدینه تحصیل میکردند و اساتید مشترکی هم داشتن و هر کدوم رفتن یک شعبه و فرقه رو ایجاد کردن و در شعارها و غیره هم خیلی شباهت دارن. حالا اگر از این عبور کنیم، مطلب سوم که عرض کردیم بحث جنبش های ساخته شده توسط استعمار بود. البته در این موضوعی که عرض میکنم خود اختلاف نظر هست، با قطعیت نمیشه این رو گفت، ولی به هر حال بعضی از خاطراتی که منتشر شده از برخی از جاسوسان روس و مورد تایید بهائیت هم قرار گرفته، این مطلب رو توش داره، هرچند که بعضی ها هم بحث حمایتی رو میگن، بابیت و بهائیت هستش که این هم حداقل دیگه حمایت انگلیس و روسیه رو داشته و در نگاه حد اکثری تشکیلش از ابتدا با برنامه ریزی بوده و خب الان هم میبینیم که هم در کشورهای مسلمان و هم به خصوص برای جمهوری اسلامی چقدر مشکلات ایجاد کردن. این فقط هم مخصوص شیعیان نیست که بعضی ها خیال کنن که مثلا اینها معضلی برای کشورهای شیعه هستن به خاطر اون انحرافی که دارن. من در خاطرم هست اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود کشور قطر به نظرم بود که اینها رو ممنوع کرد فعالیت رسمیشون رو، چون اینها در اساسنامه‌ای که دارن و اون مانیفستی که دارن خبرهای اون منطقه‌ای که زندگی میکنن رو یک بهایی ملزم هستش که انتقال بده، یعنی یک نوع جاسوسی نهادینه شده در دینشون، حالا اون دینی که اونها معتقدن، آیینی که ساختن وجود داره. و این به نظر میرسه که شهریان‌های اقتصادی، سیاسی، افراد تأثیرگذار، تحولات اون منطقه رو از هر جایی که اینها زندگی کنن و به صورت رسمی فعالیت کنن منتقل میکنن به اون مرکزیتشون و در اونجا برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بهائیت و بابیت رو در یک نگاه حالا حداکثری میتونیم ساخته و پرداخته استعمارگران بدون.
خیلی متشکرم آقای کیان، خدمت جناب علی باشیم در ادامه اون چه که آقای پارسا خصال بیان کردند و قدری مستقیتر بخوایم صحبت بکنیم درباره عوامل تفرق افکنی در میان مسلمانان، تفرقه های قومیتی و طایفه‌ای که دنبال میشه و یا تفرقه های مذهبی که ایجاد شده و دنبال میشه رو قدری مستقیتر برای شنوندگان ما بیان بفرمایید.
بله، عرض میکنم که البته بعضی از مصادیق و آیه دکتر پارسا خصال فرمودن، منم ذیل فرمایش ایشون همونها رو بعضی مقداری توضیح بیشتری عرض میکنم یا موارد جدیدتری رو عرض خواهم کرد. اون که به صورت سنتی و به صورت دیرینه میتونیم ازش به عنوان مصداق یاد بکنیم واقعا همونیست که تحت عنوان یهود و مسیحیت میتونیم ازشون یاد کنیم. البته وقتی ما میگیم یهود و مسیحیت شنوندگان حتما مستحضرند، مقصود یهودیت سیاسی و مسیحیت سیاسیه،
صهیونیسم به معنای دیگر.
به عبارتی، حالا نه محدوده فقط صهیونیسم نیست البته منظور من، بلکه صهیونیسم یک جزئی از این مجموعه بزرگه.
درسته صهیونیست فقط یهود رو در بر نگرفته،
بله بله،
در مسیحیت
بله
هم وارد
بله
شده.
بله بله، عرضم همینه، میخوام همین عرض بکنم که صهیونیسم درسته یک یهودیت سیاسی هست و یک حزب سیاسیه، ولی اولا تمام یهود رو در بر نمیگیره، چون ما یهود ضد اسلاممون فقط صهیونیسم نیست، ما یهود غیر صهیونیسم هم داریم ضد اسلام هستن، و مسیحیت صهیونیسم هم حتی تنها فرقه ضد اسلام در حوزه مسیحیت نیست، بلکه ما مسیحیان غیر صهیونیست هم داریم، چون مسیحیت صهیونیسم یه مسیحیت نسبتاً جدیدیه، حتی از اون جدیدتر ما صهیونیسم لامائی داریم که ترکیبی از صهیونیسم و بودیسم بوداست. به هر حال صهیونیسم خیلی دست میاندازه، چنگ میاندازه به همه قسمت‌های جهان و
فرقه‌سازی‌های مختلف،
هم فرقه‌سازی میکنه، هم یارگیری میکنه و هم اهداف جهانی خودش رو پیگیری میکنه. منظور بنده اینه که حالا به صورت شناسنامه‌ای ما صهیونیسم رو میتونیم بگیم، انواع صهیونیسم رو، اما بیشتر منظور من طرفداران این مذاهب هستن که این مذاهب در واقع همونیست که عرض کردم منحرف شدن، تحریف شدن. در مسیحیت به صورت خیلی مشخص مسیحیت تبشیریه یا مسیحیت میسیونری، مسیحیت تبشیری، اینها به خصوص بیشتر مسیحیت در واقع پروتستانه. کاتولیک ها و ارتودکس ها چندان الان مورد نظر ما نیستن، گرچه یک لایه هایی از مسیحیت ارتودکس و مسیحیت کاتولیک هم ما داریم که دامن میزنن، ولی اونی که نوک پیکان حمله هست مسیحیت پروتستانتیزمه که ما تعبیر میکنیم ازشون، یا خودشون هم میگن البته، مسیحیت میسیونری یا مسیحیت تبشیری، که البته باز فرقه های زیادی هستن، مشهورترین فرقه شون فرقه مسیحیت ایوانجلیسته، ایوانجلیست ها هستن که تو ایران هم به شدت دارن فعالیت میکنن، عضوگیری میکنن، تنها در یک فصل در گیلان 2000 نفر رو غسل تعمید دادن، یعنی مسیحی کردن، رسما مسیحی شناسنامه دار کردن.
نمیدونم خاطرتون هست یا نه، با موضوع مسیحیت تبشیری سال 94 یک برنامه خدمت جنوالی بودیم،
من خدمتون بودم، بله بله، اتفاقا شروعش با همین بحث بود، بله درسته. در صورت حالا اون که یه برنامه مستقلی رو بله. میطلبه و قبلا هم ضبط شده، چنین برنامه پخش شده، اما گذرا بنده دارم اشاره میکنم
فرمه.
مسیحیت تبشیری چنین خصلتی داره و همین مسیحیت تبشیریه که اتفاقا پیوند با صهیونیسم پیدا کرده و صهیونیسم مسیحی رو ابداع کردن. چون قرار ما مصداقی صحبت کنیم بله. طبق فرمایش جناب عالی، هم مصداق میشه از افراد نام برد که حالا من افرادی رو هم اینجا عرض میکنم نام میبرم، و هم از فرقه ها و حزب ها و سازمان ها و دین های ساخته شده، آیین های ساختگی مثل وحدت و بهائیت، بابیت، که اینها به خصوص بابیت و بهائیت که اصلا مهدش ایران هست، اسلام از نوع شیعیش رو هدف گرفته، وهابیت کل اسلام به معنی اهل سنت رو هدف گرفته، حالا در این حال با شیعه هم خب ضدیت تا متمام پیدا میکنه. اجازه بدید من تو پرانتز حداقل اینو عرض بکنم که روی دلم نمانه، و اون اینه که اساساً اسلام وقتی ظهور کرد، اسلام با یک دکترین، با یک تز، با یک راهنما، با یک پیامبر، با یک کتاب ظهور کرد، ولی متاسفانه همونجور که عرض کردم چه در مکه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت در مدینه منافقین شکل گرفتن و این منافقین البته با همپالکی های خودشون پالوده می‌خوردن و با همدیگه رایزنی می‌کردن و هسته های مخفی تشکیل داده بودن علیه اسلام که بعدها همین هسته ها ادامه پیدا کرد. من